به نظر من حالا سینمای ملی تعریف متفاوت داره، ولی از نظر من ضمن اینکه ماهیت معرفی فرهنگ ما رو، زندگی مردم ما رو سینما باید داشته باشه و مبین زندگی ایران باشه، حالا تاریخش، جغرافیاش، هر چی که فکر میکنیم. یعنی این ایرانی بودن فیلم مشهود باشه، ضمن اینکه باید قابلیت جهانی شدن داشته باشه. یعنی اگر ما به صرف سینمای ملی خودمون رو محدود بکنیم، میگه فیلمای بسازیم که حالا تو کشور خودمون حالا گیشه کار بکنه، فروش خوب داشته باشه فلان، ولی مفهوم سینما ملی به نظر من وقتی خواهد شد که ما بتونیم این سینمای ملی مون رو عرضه بکنیم به جهانیان. نه، ما بتونیم که این سینمای ملی ماست که دنیا بپسنده، دنیا باور داشته باشه به اینکه سینمای ملی ما چی هستش. من اعتقاد به این ندارم مثل حالا سینمای ملی ما اینطور هست که ما یه فیلمی بسازیم که فقط توی خودمون جوابگوی نیازهای مردم باشه یا که مردم بپسندن، ولی قابلیت جهانی شدن نداشته باشه. به نظر من سینمای ملی ما باید سینمایی بشه که با حفظ ملیت ایرانی بودن خودش بتونه در عصر جهانی هم اعلام وجود بکنه. ببین، فارابی از اولش هم اینطور تعریف شده بود که یکی کمک بکنه به ساختن فیلم. این یک، حالا انواع فیلم، حالا فیلم های مستند، فیلم های سینمایی، یک امکانی که اون موقع خیلی مهم بود، الان خیلی کم تر شده، این که امکانات ساخت فیلم رو فراهم کنه. حالا پوزیتیف، نگاتیف، دوربین های فیلم برداری، چراغ برای فیلم برداری، امکانات بالاخره صدا، همه اینا چیزی بود که فارابی در اون شرایط سینما آنالوگ علاوه بر این که خودش موظف میتونست به این که حالا کمک بکنه برای ساختن فیلم، در این حال این امکانات هم داشت. در حالی که به نظر میرسه سینما دیجیتال اصلا چنین نیازی درش مطرح نیست. حالا کمک ممکنه بشه برای ساخت فیلم، ولی دیگه حالا نگاتیف و پوزیتیف و چندم صدا و دوربین و اینا دیگه لاغت حالا مطرح نیست، شاید در آینده مطرح باشه. یعنی موجودیت فارابی شاید الان این باشه که کمک کنیم به ساخت فیلم. دیگه اون امکانات که در اختیار میذاشت و حالا خب خیلی مهم بود. یک سوم هزینه فیلم بود تقریبا، چون ما خودمون درگیرش بودیم دیگه. یک سوم هزینه فیلم شامل مواد اولیه و کرای وسایل و نور و صدا و این چیزا میشد دیگه. ولی حالا بیشتر فکر کنم جنبه حالا تشویقش به ساختن فیلم فرهنگی حالا چقدر موفق بوده یا نبوده، نمیدونم چجوریه در این سالها. بعد یه مقداری هم که دنبال فیلم فاخر رفتم، که فیلم فاخر معنیش هنوزم معلوم نیست که یعنی چی فیلم فاخر، چجوری یه فیلمی صفت رو دارا خواهد بود. چیزی که برام خیلی امیدوار کننده است اینکه نسل جوان قابلیت‌های خودش رو نشون داده. یعنی نسل جوان واقعا توان اینو داره که سینما ایران رو پیش ببره، حتی باید امکانات فعلا فراهم باشه. ولی به هر حال جوان ها به نظرم بیرو درواسی وارد عرصه فیلم سازی شدن. حالا باید آزمون رو خطا بکنن، باید یاد بگیرن. مزیت هم که بیشترشون تحصیل کردن، این خودش امتیازه براشون. به نظر من نسل جوان سینما ایران رو پیش خواهد برد، ولی مخصوصا در شهرستان باید موضوع اصلی سالن سینما است. فیلم ساخته میشه، حالا خوب و بد داخل فیلم ها همیجا همینطوریه. همه فیلم ها که خوب نیست، فیلم ها با سلیقه‌های مختلف ساخته میشه. ولی اگه سالن باشه شاید یکی از مشکلات فیلم سازی در ایران حل بشه. این یکی دو سال اخیر حتی بازم فیلم هایی ساخته میشه که دو مالش هستن و ارزش های حالا اخلاقی، ارزش های سینمایی داره به طور کلی، ولی به هر حال بخش فعال سینما دنبال اینه که فیلمی به هر قیمت بسازه که بفروشه. یعنی دیگه ملاکی نیست که این فیلم ارزش های موجود درش چیه. البته بر بخشی از تولید کنندگان ما مهم اینه که این فیلم بفروشه، حالا با چه ترتیبی، طنز، شوخی یا مطرح پرونی، هر چیز بفروشه فیلم. و دیگه به اون کیفیت خیلی توجه نمیشه که حالا فیلم برای ارزش‌های هنری باشه، نمایندگی بکنه ارزش‌های اخلاقی دینی ما رو. این به نظرم خیلی کم، البته نه که بگی مطلقا وجود نداره، ولی به هر حال حرفه ها دیگه دنبال اون کار گیشه هستن متاسفانه. به نظر من یک مشکلی در نقد وجود داره. نقد به معنی ایراد گرفتن نیستش. حالا نقد یعنی ببین مثلا کجا بعد کجاش قابل انتقاد بگیم. ظاهرا منتقد سینما یه چیز بالاتر از خود کارگردان یا عوامل سازنده فیلم، یعنی باید نقاط توانایی رو داشته باشه که حالا فیلم که ساخته شد نقاط ضعفشو بگه، راهنمایی بکنه اگه چطوری بود بهتره، و نقاط قوتش هم بگه. یعنی بعد منتقد باید آزاد باشه، خیلی مهمه این سمت گیری بین این اون از اون طرف اون طرف نکنه. یعنی واقعا خیلی مهمه که نقد در سینما مغرضانه نباشه و در جهت پیشرفت کار باشه، در جهت بهبود وضع سینما باشه. هر فیلم بالاخره نقاط ضعف داره دیگه. این ما نمیخوام بگیم حالا مسئولیت این که حالا هنرمند رجل سیاسی که نیست که، هنرمند به هر حال مبلغ این یا اون فکر نیست که، هنرمند هنرش رو بروز میده. یعنی این هنرمند به طور معمول محتوای فرهنگی خواهد داشت. یعنی هنرمند انعکاس زندگی مردم میشه. میدونه اگر نتونی منعکس بکنی که خب چی رو بگه اصلا. یعنی هنرمند اگر بازگو کننده زندگی مردم نباشه چی بگه؟ و نمیگیم البته تبلیغ بکنه، نمیگیم که مبلغ سیاسی باشه، هنرشه دیگه. ولی این هنر باید مبین اون نتیجه باشه که بله ما یه تاریخی داریم، یه اندیشه‌ای داریم، یه پیشینه‌ای داریم، هنرمند متأثر از اونها باید باشه، حالا نمیخواد مبلغ اونها باشه. به نظرم حالا مدرنیته که با جهانی شدن یکسان نیستش که، ولی الان بخش‌هایی از غرب داره از مدرنیته هم میگذاره و پست مدرنیسم میرسه. یعنی اصلا مدرنیسم پشت سر میذاره. خب مدرنیته از عنوان تحول و پیشرفت تکنولوژی بخوایم حساب بکنیم، بالاخره در جهانیه. یعنی شما نمیتونید امروز از سیستم ارتباطاتی که از جهان وجود داره نادیده بگیرید. بالاخره امروز تعیین کننده شده اصلا وجود میلیون ها میلیارد ها موبایل و غیره دست مردم عادی، اینا تعیین کننده سرنوشت خیلی چیزا شده. میخوام بگم که مدرنیته کار خودش رو میکنه. یعنی به هر حال تحولات صنعتی و تکامل تکنولوژی پیش میره. دست ما هم نیست، هیچ کس هم نیست. تکنولوژی خودش یه ماهیتی داره که ماهیتا رو به جلوه. این بخش به نظرم بحث مدرن نیست. ولی جهانی شدن، اگر جهانی شدن بخواد به این مفهوم باشه که یعنی جهان امریکایی بشه اونطوری که آقای ترامپ میخواد، خب این باید در مقابلش بیستیم. جهانی شدن به معنی اضمحلال فرهنگای کوچیکی نمیتونه باشه. این فرهنگ ها هر روز دارن خودشون نشون میدن. یعنی جهانی شدن در وجود این فرهنگ های متفاوت معنی میده، نه اینکه حالا چون تکنولوژی پیشرفت کرده حالا تکنولوژی همه کاره باشه و جهانی شدن به معنی که حالا دستاورد تکنولوژی چون در غرب هست همه مردم دنیا دستشون رو دست بذارن تسلیم یکدای جهانی حالا به این معنی باشه کت خداش هم آمریکا باشه. اصلا شدنی نیست، بعدم قابل قبول نیست، بعدم جهان به این فرهنگ های کوچک قوام و دوام پیدا کرده. ملت ها با زندگی خودشون، با فرهنگ خودشون، آداب خودشون، سنت هاشون دارن زندگی میکنن. حال نمیشه همه اینا رو در جهانی شدن به سبک آمریکایی تحلیل بود. این تو بالاخره من فکر بونم ملت ها باید از فرهنگ خودشون دفاع بکنن. اینترنت یا شبکه های مجازی به هر حال پیشرفت خواهد کرد، یعنی تکنولوژی توقف نمیپذیره. ولی یه چیزی که الان مشهوده این که دیگه تکنولوژی در خدمت گویین که پیشرفت خودشو داره میکنه، ولی در خدمت رفاه مردم نیستش. یعنی مردم به معنی عام ملت‌ها، هم ملت‌ها رو میگیم. یه سرمایه‌داری در واقع تکنولوژی به این استفاده رو داره میکنه که بیشتر سود ببره. یعنی تکنولوژی الان قسمت اعظمش جهتش کسب سود برای سرمایه سالاریه. یعنی بیان که بدونیم بگیم تکنولوژی متعدد تکنولوژی متوقف نمیشه، همین ربات ها ساخته میشن، کار آدم هم میکنن، ما جلوشو نمیتونیم بگیریم، هیچ کس جلوشو نمیتونه بگیره. اما اینکه به هر حال شاید بشه فکر کرد که یک کاری بکنیم که تکنولوژی در در خدمت انسان باشه، نه در خدمت سرمایه داری. ما در کار خود در کار سینما میبینیم آقا، ما این تو سینما رو خریدیم حالا، ولی خب این 6 ماه گذشت دفعه گفتن این از مدار خارج شده و همینطوری مون تبدیل به یک آهن پاره شد. یک دفعه ظرف واقعا ظرف یک سال گفتن این سیستم تله سینما اصلا دیگه چیز نیست، کارایی نداره، یه سیستم های دیگه اومده و فلان این بلا استفاده موند. خب پیداست که تکنولوژی حرکتش خیلی سرعت پیدا کرده، ولی به عقیده من حالا با نگاهی که من دارم در خدمت سود برای سرمایه هست، حالا سرمایه داره هر جای دنیا هستن. ببین من فکر میکنم با همه پیشرفتی که شیوه نمایش حالا در تلویزیون ها در کامپیوتر ها یا هر جای دیگه که شما بگین، ولی سینما رفتن به عنوان یه صفت باقیه. یعنی سینما رفتن حالا ببینیم، ما الان در تهران داریم میبینیم، در تهران که سینما ساخته شده ما ببینیم یک فیلم در سینمایی که سینماش خوب هست خیلی خوب فروش میکنه، همون فیلم در سینمایی که یه صندلیاش خرابه فروش نمیکنه. یعنی سینما رفتن یکی از بخش های زندگی مثلا جوان ها. من فکر نمی کنم سینما رفتن تعطیل بشه با همه پیشرفت هایی که تکنولوژی میکنه، با همه ابعاد بزرگ مانیتورهای تلویزیون و غیر ذالک. الان مثلا فرض برمید که خب همه میدونن که حالا فیلمی که رو اکرانه 24 میلیارد فروش کرده، این هفته هم که چیزی پخش شد، این چیز خانگی، خب اونا میدونن که اگه صبر کنن این چیز خانگی میاد، ولی عملا رفتن 24 میلیارد پول دادن تو سینما تماشا کنن فیلم رو. تعداد سرانه جمعیت کم شده، یک به نظر من ما در سطح ایران میبینیم نبود سالن سینماست. ما در سال 1356 420 سینما در ایران داشتیم. خب نمیشه تاثیر دنیای مجازی رو نادیده گرفت. اینکه یکی هم اینکه بالاخره تلویزیون ابعادش وسیع شده، خیلی موثره حضور تلویزیون. به نظر من اگه این فاکتور رو در معادله بذاریم بالاخره بعد یه چیزی هم که در تهران مشهوده آمد و رفت برای سینما واقعا درد سره. شما بخواید الان فکر کنید تصمیم بگیریم برید سینما ملت، خیلی کار مشکلی باید بکنی تا برسیم به اونجا و برید تا سالن سینما و از این چیزا. برای این عوامل هستش باید، البته خود تلویزیون مؤثر دنیای مجازی خوب گیر کرده، بعد کیفیت فیلم های ما هم نسبت به سالهای 60 تنزل کرد. در کشور خودمون ببینیم یا در دنیا که ما نمیدونیم چه خبر میشه، ولی در کشور خودمون سینما دیجیتال تا اینجا موجب بهبودی کیفیت سینما ایران نشده، موجب تنزل کیفیت شده. ولی که یک کار مهم در سینما فعل دست جمعی بود دیگه. شما مثلا فرض کنید در موقع فیلم برداری واقعا حالا ما خودمون در کوچکترین فیلممون کم 25 نفر تو صحنه بودن، از فیلم بردار و کمک فیلم بردار رو نمیدونم منشی صحنه و همه اینا رو که شما ردیف صدا بردار و کمک صدا بردار و بومن و از اینا همه چی رو که به این نزدیک 25 نفر تو صحنه رو اداره میکردن. الان کم در فیلم میبینی که بیشتر از 5 نفر تو همکاری داشته باشن، برای که فیلم بردار خودش داره مونتاژ میکنه، خودش صدا گذاری میکنه و کار خیلی آسون شده. سرعت تحولات، یعنی اینکه ما واقعا نمیدونیم که فردا چی میشه. یعنی سابقا یه اتفاقی که میخواست بیفته یه مقدمه ای داشته، مؤخره ای داشته، میانه بود، یه چیزی بود که اصلا طول میکشید. الان چیزا نیستش که شما شب که تلویزیون رو باز میکنی یه چیزیه، فردا صبح یه چیز دیگه، اصلا یه طوری دیگه شده. در همه زمین ها سرعت پیدا کرده زندگی. مرگ اجتناب ناپذیر ها، یعنی گفت سفت بار لماوت، یعنی کلمه آخر مرگه، این دیگه هیچ بحثی درش نیست. ولی خب مرگ به هیچ وجه اینطوری نیستش که آدم زندگی نکنه ولی که میمیره. آدم تا وقتی که هست که هست. دیگه کدوم فیلسوف بوده گفت که چرا باید از مرگ بترسم؟ تا وقتی که من هستم مرگ نیست، وقتی که مرگ آمد من دیگر نیستم. به این ترتیب هیچ ترسی از مرگ نیستش. باید زندگی کرد تا اونجایی که تا اندش، به قول فرنگی کارا. حالا من به دلیل پیش زمینه خانوادگی و به دلیل ارتباطاتی که داشتم و فلان این حرفا، همواره خودم متعهد میدونستم نسبت به همه مردم، نسبت به افراد، نسبت به چه میدونم کارمندا، نسبت به مردم ما، نسبت به کشورم، نسبت به اعتقادات خودم. فکر کنم این به اصطلاح مصر بودن در اینکه اعتقاداتم رو نگه دارم و باش زندگی بکنم دیگه، خلاصه یعنی ول نکنم اون عقایدم و متعهدم نسبت به سرنوشت دیگران. دیگه با سن اون کردیم، اگه سهم ما از این دنیا اگه میخواستن عادلانه تقسیم کنن بیشتر از اون چیزی بوده که به ما میرسه. یکی دیگه من آرزوی ندارم، اگه میخواستن تمام دنیا رو به عدل تقسیم کنن بیشتر از این به ما نمیرسید. من امیدم به اینه که واقعا به خالصا مخلصا این که کشور ما استحقاقش رو داره که یکی از بهترین کشورهای دنیا باشه. مردم بسیار شریف، مردم باهوش، امکاناتی که خدادادی در این زمینی که ما روش زندگی میکنیم، همه چیز وجود داره برای که ملت سعادتمندی باشیم، بهتر از اون چیزی که امروز هستیم، بدون این درگیری ها، بدون این مشکلات. آرزو اینه که هر ابتدایی ترین آرزو اینه که جنگ نشه. خیلی مهمه، ما جنگ رو تجربه کردیم دیگه. یه موقع جنگ یک صورت آرمانی به خودش میگیره، ولی وقتی شما تو جنگ باشین میفهمین یعنی چیز وحشتناکیه. حالا با همه شعارهایی که میدن تاریخ جنگ ها، آرزو میکنیم که جنگ نشه واقعا هیچ جای دنیا، مخصوصا در کشور ما. به نظر من حالا این خیلی آرمان گرایانه است، ولی گوش نمیکنه. البته جوان ها گوش نمیکنن، ولی باید به پیشینه تاریخشون توجه داشته باشن، باید بخونن. چون الان کمتر جوان مثلا میپرسی آ تو شاهنامه میخونی؟ میگه نه. تو گلستان رو خوندی؟ میگه نه. ما باید سعیمون بر این باشه که نسل جوان، مخصوصا با تکیه به ارزش‌های گذشتهش، با این انرژی، با این نسل جوان خیلی آگاه‌تر از ما هستش، خیلی بیشتر از ما میفهمه. باید به آینده همه فکر بکنه، با آینده دیگران هم فکر بکنه. الان همه به خودشون فکر کنه. آه اندیودالیزم دیگه، فرهنگ غربیه، هر کی سعی میکنه گلیم خودشو از آب بکشه بیرون و بره دنبال کارش.